أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدیه به محضر آقا جانمون امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، عمه جانشون فاطمه معصومه و امامزادگان این حرم، ولی نعمتمون علی ابن موسر رضا، سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین و یاران با وفایشون، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این حرم و این شهر، شهدای مدافع حرم، مدافعان سلامت و امنیت، شهدای مظلوم غزه، صلواتی مرحمت بفرمایید. بحث خانواده مطرح است. در بحث خانواده من یک مقدمه اشاره بکنم. اگر خانواده های ما خانواده های دینی باشند، شکلگیری خانواده، تحکیم خانواده، تثبیت خانواده بر اساس نقشه دین باشد، خیلی از مشکلات جامعه ما حل می شود. این مقدمه رو خواهش میکنم همه خوبان به یکدیگر اطلاع بدن. از موقعی که یک نرم افزاری در گوشی های تلفن همراه ما نصب شده به نام مسیریاب، همه آدمای عاقل این نرم افزار رو نصب کردن رو گوشی تلفنشون، به خاطری که هر آدرسی رو میخوان برند به زیبایی این مسیریاب بهشون نشون میده. مثلا از خونتون میخواید بیاد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اصلا از قم میخواید را بیافتید برید مشهد حرم امام رضا علیه السلام، به زیبایی به شما میگوید چقدر مسافت دارید، چقدر زمان میبره و چه پیچ و خمهایی را تو راه شما دارید. حتی پلیس باشه به شما اطلاع میده، دست‌انداز باشه به شما اطلاع میده، دوربین باشه به شما اطلاع میده. برادران و خواهران، اگر انسان عاقل به حکم عقلش از مسیریاب تو گوشی همراهش استفاده میکنه، به طریق اولا اگر یه مسیریابی تو زندگی بهش دادن باید از اون استفاده بکنه. یه آیه میخونم همتون بلدید، با هم بخونیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خدا میفرماید من این قرآن را که دو جلوه دارد، قرآن صامت این کتابی است که دست من و شماست، و قرآن ناطق که محمد و آل محمدم. به عنوان کتاب هدایت، یعنی مسیریاب سعادت برای شما قرار دادم. دوربین ها رو به شما تذکر میده، به شما میگه دوربین خدا تو مسیرتون هست. علم یعلم به ان الله یرا. بعضی از این دوربین هایی که تو جاده ها گذاشتن کار نمیکنه، ماکته. تو کوچه پس کوچه ها معلوم نیست باشه. بعد قطع میشه این دوربینا دیگه کار نمیکنه، ولی دوربینای خدا کار میکنه. دوربینای خدا کار میکنه، تو تاریکی هم کار میکنه، تو روشنایی هم کار میکنه، تو اتاقای خونه هاتون هم کار میکنه، تو مغازه ها هم کار میکنه. حتی خطورات قلب شما هم دوربین خدا میگیره. آیش اینه: یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. خدا علاوه بر اینکه خودش هست، دوربین پیغمبرم هست. من دیگه آیات شو نمیخونم چون بحث اصلیمون بحث خانواده هست. شهدا هم دوربینن، امامان هم دوربینن، زمین هم دوربینه، ملائک مقرب خدا هم دوربینن. عجب، این مسیریاب دوربینا رو به ما میگه، دست اندازا رو به ما میگه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. اینا دست اندازای زندگیتونه، امتحانات، ابتلاعات، گرفتاری ها، پیچ و خمها رو بهتون میگه، خیلی قشنگه ها. بهتونم میگه زمان وقتی تموم شد دیگه بهتون وقت اضافه نمیدن ها. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این دوربین تضمین شده هم هست. آیه 5 سوره بقره میفرماید اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. اگه با این مسیریاب سعادت حرکت بکنید، حتما شما موفق میشید، به فلاح میرسید. جای دیگه میفرماید هم المهتدون، هم الفائزون، هم القالبون، هم الراشدون. به به، چقدر قشنگه. خب پس مقدمه اول، انسان عاقل دنبال راهنما، آدرس، مسیریاب میگرده. خدا برای سعادت زندگی بشر مسیریاب داده. توی این مسیریاب ها همه آدرس ها نیست، میزنیم میگه آقا فلان مغازه رو که نشون نمیده، ولی توی این مسیریاب همه آدرس ها هست. آیش رو بخونیم: لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین و کل شیء احصیناه فی امام مبین. خیلی قشنگه ها. یعنی هیچ موضوعی نیست در زندگی من و شما که این مسیریاب قرآن و اطرد راجبش راهنمایی نکرده باشه. خب راجب موضوع خانواده، قرآن و روایات تو سه جهت به ما راهنمایی کرده. این سه جهت رو بگم، بعد راجب پیشگیری از طلاق و دو ام واسطه شدن برای امر ازدواج محضر عزیزان خودم چند تا نکته رو اشاره میکنم. خداوند توفیق بیان به حقیر بدهد، توفیق فهم و عمل و استفاده به هممون عنایت کنه. صلوات بفرست. این جمعیت نورانی تو حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، اونایی که دوست دارن به زودی زود خبر نابودی اسرائیل و خبر پیروزی رزمندگان غزه و لبنان رو بشنون، صلوات بلند بفرستن. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. تو این مسیر یاب سعادت قرآن و اطرند برای خانواده تو سه جهت آدرس داده. یک، تشکیل خانواده. تشکیل خانواده چیه؟ ازدواج. خدای تبارک و تعالی، من اصول کلیشو اشاره میکنم و اونایی که میتونن یادداشت کنن، من همیشه اینجا و همه حرمها و همه منبرها عرض کردم، وظیفمونه برادر و خواهر را یادداشت کنید، به عنوان سوغات معنوی از حرم کریمه اهل بیت به خودتون ببرید. توصیه های قرآن و اطرت به عنوان مسیریاب سعادت تو بحث خانواده تو سه محوره. یک، تشکیل خانواده، ازدواج اشاره میکنم. دو، تثبیت خانواده، ارتباطات زن و شوهر، والدین و فرزندان و افراد خانواده با هم دیگه. این تثبیت خانواده‌ایه. سه، تکثیر خانواده. خانواده چجوری تکثیر میشه؟ یه خانواده موفق باید یه تکثیر و ثمره ای هم از خودش داشته باشه. اونم میگیم آیات و روایات برای تکثیر خانواده چی میفرمایند. اما تو هر کدومش هم سه تا نکتهشو میگم، همه رو نمیگم، که جمعاً 9 تا نکته امشب محضرتون از آیات و روایات اشاره کرده باشیم، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. توصیه اول دین راجع به تشکیل خانواده و ازدواج این است که آی مردم، ازدواج همه دخترها و پسرها، زنها و مردها را بیمه می کند. دیدید تو تبلیغات تلویزیون میخوان بیمه ها رو تبلیغ کنن، میگن بیمه کن خونتو، ماشینتو، اموالتو، مغازتو، کالاتو، با خیال راحت بگیر بخواب. خدا هم میگه ازدواج یک وسیله بیمه کردن است برای آرامش شما. آیه 21 سوره روم، لتسکنوا الیها، و آیات اول سوره مبارکه نساء، خدا ازدواج را برای زن و مرد، برای دختر و پسر وسیله بیمه و آرامش قرار داده است. اگر ما نگاهمون به ازدواج نگاه قرآنی نباشه، ببینید حیوانات هم با هم ازدواج دارن، گیاهان هم با هم ازدواج دارن. حالا اینجا اسم اون رو میگن لقاه، به گیاهان میگن لقاه انجام میدن. حیوانات هم با هم ازدواج دارن، بهش میگن نر و ماده، اینا تولید نسل میکنن. انسان هم ازدواج داره، ولی فرق است بین انسان و حیوان، فرق است بین انسان و نباتات و گیاهان. خدا ازدواج رو در انسانها بین زن و مرد، دختر و پسر، وسیله آرامش قرار داده است. طبیعتاً اگه من میخوام آرامش داشته باشم، باید کفم رو انتخاب بکنم. همون که تو اصطلاح عامیانه میگیم خدا در و تخته رو با هم بگید جور میکنه. قرآنم میگه الخبیثات للخبیثین و طیبات للطیبین. کفتون رو پیدا کنید تا به اون آرامشه برسید، تا به اون بیمه برسید. از لحاظ مختلف باید دختر و پسر، زن و شوهر کف هم دیگه باشن. از لحاظ اعتقادی نمیشه یک آدم کافر با یه مسلمون ازدواج کنه، اینا کف هم بگید نیستن. یه آدم فقیر 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 با یک آدم ثروتمند ثروتمند ثروتمند، نمیگم نمیشه، ولی ازدواجشون خیلی سخته، اینا از لحاظ فرهنگ اقتصادی با هم کف نیستن. حتی تو بعضی از تعابیر داره از لحاظ قیافه هم باید کف باشم. با یک آقا پسری شوخی کردم، گفت به مادرش گفته بود برید یه دختر خیلی 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 زیبا برای من پیدا کنید. مادر عاقلی داشت، گفت پسر جان خود تو برو تو آینه یکلا نگاه بکن. بابا جون ننه جان، گفت برای چی مادر؟ گفت برو تو آینه نگاه کن ببین خودت زیبای زیبای زیبا هستی که دنبال زیبای زیبای زیبا میگردی. از لحاظ ظاهری هم باید کف باشن، از لحاظ فرهنگی هم باید کف باشن، چون اگر کف نباشن این دوتا کنار هم دیگه به آرامش نمیرسن. لذا الان بعضیا توی زندگی تو انتخابشون متاسفانه دنبال یک مقدار خوشخوشونشونن، خوش صورت و خوش رکاب و خوش جیب و خوش ارزم به خدمتون مدرک و خانه داشته باشه. خب این خانه داشتن و پولدار بودن و شغل داشتن و امکانات داشتن نمیگیم بده، اما آیا از لحاظ فکری هم این دوتا با هم میخورن؟ از لحاظ نگاه به مسائل مختلف زندگی هم به هم میخورن؟ قرآن میگه باید کف هم باشن، روایات میگه باید کف هم باشن تا به اون هدف آرامش برسن. سه تا هدف داریم تو زندگی ها: یک، آرامش و برای تشکیل زندگی لتسکن و الیها. قرآن میگه آرامش. دوم، هدف دوم ازدواج تعالیه. حضرت زهرا و حضرت امیر سلام الله علیهما وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوب دقت کنید به این سه نکته ای که میگم تو تشکیلا، وقتی پیغمبر اومدن احوال این عروس و داماد نو رو پرسیدن، از حضرت زهرا پرسیدن، از حضرت امیر پرسیدن چگونه همسری بود همسرت برای شما، هر دو یک جواب دادن خیر اون فی طاعت الله. ما دوتا اومدیم کنار همدیگه، درسته برای نیازهای غریزیمونم هست، اما میخوایم کمک هم بکنیم برای اون هدفی که خدا ما رو خلق کرده. برای کدوم هدف ما رو خدا خلق کرده؟ برای بندگی خدا. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خب اگر زن و شوهر بخوان کنار هم دیگه کف باشن، اگر میخوان آرامش بخش باشن باید کف باشن، اگر میخوان تعالی پیدا بکنن، رشد پیدا بکنن. بنده خدا گفت آقا به ما گفتن ازدواج نصف دین تو کامل میکنه، روایت پیغمبره، من تزوجه فقط احرز نصف دینه، هر کی ازدواج کنه نصف دینش کامل میشه به شرطها و شروطها. گفت حاج آقا نمیدونم ما چه ازدواجی کردیم، اما نصفه اولی هم که داشتیم از دست دادیم، نماز خون بودیم ما گذاشتیم کنار چون دیدیم همسرمون نماز نمیخونه، روزه میگرفتیم گذاشتیم کنار چون دیدیم همسرمون روزه نمیگیره، مسجد میرفتیم هیئت میرفتیم گذاشتیم کنار دیدیم مسخرمون میکنه. خواهی چجور شد؟ قرار شد ازدواج نصف دینش رو کامل کنه، نه به کمال برسن، به شرط این که هر دو هدفشون از ازدواج هدف دین باشد، تعالی باشد، نه فقط شهوترانی. امروز بعضیا ازدواج رو فقط وسیله خوشگذرانی میدونن، لذا دنبال چی میگردن؟ دنبال یک شریکی میگردن که خوش بگذرونن، مستی بکنن، دنبال کسی نیستن که دست اونا رو بگیره با هم برن بالا. اگر قرار است ازدواج به ما آرامش بدهد باید کفمون رو انتخاب کنیم، اگر قرار است ازدواج ما رو رشدمون بدهد باید کسی رو انتخاب بکنیم که هدفش ازدواج حیوانیت نباشد. من گاهی وقتا برای دختر پسرها گفتم، شما هم برای بچه هاتون بگید حیوانا ببخشیدا نر و ماده، برای که میخوان جلب نظر همدیگه بکنن گاهی وقتا رنگای مختلف از خودشون در میارن، بوهای مختلفی از خودشون متصاعد میکنن، نوع راه رفتنشون رو طنازی میندازن تو راهشون. من به جوونا میگم اگه شما قرار بشه کف تو اینجوری انتخاب بکنی، همسرتو بری جلوش ناز و عشوه بیای، طنازی بکنی، عطر و عطرکلون بزنی، بوهای مختلف، رنگ و آرایش های مختلف، خب شما چه فرقی با این حیوانا داری؟ ای او آیه نمیشه که اولائک کل انعام بل هم ازل؟ خب حیوانا هم برای انتخاب بو و رنگ و ازم طنازی رو انتخاب میکنن، ولی من و شما باید چی رو انتخاب بکنیم؟ من و شما باید این رو انتخاب بکنیم آیا این همسر همسفر ما تا رسیدن به خدا هست یا نه. برای از زهرا خواستگار زیاد بود، ولی توی خواستگارا نگاه کرد دید یک نفر همسفر فاطمه است تا رسیدن به خدا، اونم علی ابن ابی طالبه. امیر المؤمنین هم دید یه نفر هم سفر او هست برای رسیدن به بی‌نهایت، اونم فاطمه زهراست. والله زن و مرد که زیادن که. اگر از این مسیریا بپرسیم ازدواج برای چیه؟ برای آرامش، پس کف تو انتخاب بکن. ازدواج برای چیه؟ برای رشد و تعالی، پس کسی رو انتخاب بکن که اعتقاد به رشد و تعالی در پرتو ازدواج بگید داشته باشه. اینجا میگه قرآن چقدر قشنگه، اگر قصد ما رشد و تعالی باشه، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زن و مرد میشن لباس هم دیگه. لباس یعنی چی؟ یعنی هم زینت هم دیگه میشن، هم عیب پوش هم دیگه میشن، هم به هم دیگه گرما میدن، هم دیگه رو کمک میکنن. امروز خانومه خدای نکرده حواسش پرته، آقای هلش میده. آقای حواسش پرته، خانومه هلش میده. زن و مرد باید متذکر به هم باشن. همتونی داستان شنیدید، مردی رفت مسافرت، خانم بچه ها رو نگه میداشت، یکی از بچه ها به اتفاقی افتاد و از دنیا رفت. مرد از مسافرت برگشت، از سر کارش برگشت. اینجا بعضیا که نمیدونن هدف ازدواج چیه، شاید یه اتفاقات عجیبی توی خونه رقم بخوره، ولی خانمه خیلی عاقل بود، اهل رشد بود، میخواد به مردش هم تذکر بده. جنازه بچه‌شو گذاشته بود توی یک اتاق. مردش که اومد، وظایف زنانگیشو در مقابل مردش انجام داد، آرامش بخشیشو انجام داد. بعد از مردش گفت یه سوال از این میپرسم. گفت چه سوالی؟ گفت یه نفر به ما امانتی داده باشه، یه روز بیاد امانتشو بگیره، باید اعتراض کنیم؟ گفت نه دیگه، امانت داده میخواد بگیره. چرا قشنگ؟ اینا رشده ها. گفت پسر ما امانت خدا بود، امروز خدای امانتشو از ما بگید گرفت. باید با هم دیگه بگیم انا لله و انا الیه راجعون. خدا گفته اگر رشد بکنید، صبر بکنید، من رشدتون میدم. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. شما ببینید اگر ما بخواهیم مشکلات تو زندگی مثل طلاق و دعوا پیش نیاد، باید زندگی درست شکل بگیره. ساختمونی که درست شکل بگیره، زلزله هم تکونش نمیده. ساختمونی که درست شکل بگیره، سیل هم او رو تکونش نمیده، حوادث او رو تکونش نمیده. ما اگر ساختمون خانواده که ازدواجه، با ازدواج شروع میشه، اول به فکر آرامش باشیم، کف انتخاب بکنیم. آی اونایی هم که واسطه ازدواج میشید، کفار رو به هم معرفی بکنید. خب دو تا خانواده که از هیچ جهت به هم نمیخورن به هم معرفی نکنید. از هیچ جهت اینا به هم دیگه نمیخورن. اونایی که کف همن به هم دیگه معرفی کنید، خیلی هم ثواب داره. روز قیامت یه گروهی رو صدا میزنن، اینا واسطه های ازدواج بودن، یه پاداش قشنگی به اینها میدن. اگر ازدواج برای آرامشه، کف انتخاب بکنیم. اگر ازدواج برای رشته، کسی رو انتخاب بکنیم که به این رشته معتقده، یعنی پذیرش داره. زن و مرد به قول بعضیا مکمل هم دیگه هم. وقتی هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، یعنی مکمل هم دیگه هم. قطعا مرد یه اشکالاتی داره، یه امتیازاتی داره، زن هم یه اشکالاتی داره. دو تا خانم و آقا اومدن دعوا کردن پیشه، اینقدر آقای از خانمه بد گفت، اینقدر خانمه از آقای بد گفت. گفتم این مورد همسری که تو داری میگی به آقای گفتم، خانمت نسخه دوم هند جگرخاره. به زنم گفتم آقاتونم نسخه دوم شبر ابن ذل جوشنه. بعد گفتن نه آج آقا دیگه اینقدر اینجوری نیست. گفتم پس چهار تا خوبیاشم بگو. خب قرار است با خوبیاشون بدیاشون رو چکار کنن؟ بپوشونن. این معنای هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. اگر میخواد رشد کنه، نباید شوهرشو بشکنه. آقا نباید خانمشو بشکنه. المؤمن و مرآت المؤمن، نزدیکترین آدم ها زن و شوهرن. مقابل هم بشینن، آینه چکار میکنه؟ آینه بزرگ و کوچیک نمیکنه ها، نه عیب رو بزرگ میکنه، نه خوبیا رو کوچیک میکنه. اگه قرار عیب هم دیگه هم بگن، اول خوبیاشو بگن، زیبایی‌هاشو بگن. بگن تو که اینقدر خوبی، تو که اینقدر نازنینی، تو که اینقدر قشنگی، تو که اینقدر ویژگی‌های خوب داری، حیف نیست این نکته رو رعایت نکنی و اصلاح نکنی؟ به نظر شما اگه زن و شوهر اینجوری به هم دیگه بگن اثر نمیگذاره؟ به این قرآن اثر میذاره. ولی اگر همدیگه رو شکستن، ای او رو میشکنه، او اینو میشکنه، میشه بزن بزن، بکش بکش، بکش بکش، آتیش فشان میشه. اگه قرار باشه، اگه قرار هدف ازدواج رشته، باید اون هم دیگه باشن، کمک هم دیگه باشن، آینه هم دیگه باشن، لباس هم دیگه باشن. هدف سوم ازدواج چیه؟ هدف سوم ازدواج تکثیره. گفتیم هدف خانواده خروجی چیه؟ تکثیره. مهمترین تکثیر خانواده چیه؟ چیه برادرها؟ اولاده، اولاد صالح. خب پس اگر میخوای اولاد صالح داشته باشی، تو روایت میگن آی پسرا، دختری که میخوای انتخاب بکنی میخواد مادر بچه آیندت باشه ها. پسرا، دخترا، پسری که میخوای انتخاب بکنی میخوای بابای بچه آیندت باشه. مثال قشنگی تو روایات ما زدن، میگن زن و شوهر حکم بذر و زمین رو دارن. اگه یه محصول میخواد پاک و قشنگ در بیاد، باید زمین چی باشه؟ پاک باشه. بذر هم چی باشه؟ پاک باشه. بذر پاک، زمین پاک، تلاشم میکنن میشه اولاد صالح. پس تو ازدواج دنبال مورد پاک بگردیم. پاک یعنی چی؟ تو دامن پاک تربیت شده باشه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بذار با خاطرش بگم قشنگتره. یه جوونی تو حرم حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه اومد جلو منو گرفت، حاج آقا یه استخاره میخوام. گفتم استخاره برای ازدواجه؟ گفت حاج آقا از کجا فهمیدی؟ گفتم از لب و لوچه آویزونت. قیافت داد میزنه، گفت آره حاج آقا برای ازدواجه. گفتم اجازه میدی قبل از استخاره چند تا سوال ازید بپرسم؟ میگن قبل از استخاره چیه مردم؟ شما بگی. استشاره، مشورت کن. گفت باش حاج آقا. گفتم این دختری که موردی که انتخاب کردی به خاطر طهارتشه، نجابتشه، لیاقتشه؟ گفت حاج آقا من اصلا از اینا خبر ندارم، خوشگل و خوشتیپ حاج آقا. به خاطر ظاهرش، یعنی ظاهرش منو جذب کرده، تو خیابونم انتخابش کردم. گفتم از خانوادهش خبر داری؟ گفت حاج آقا خبر ندارم، ولی ظاهرا خوشنامم نیستن. گفتم همین صداقتت هم منو کشته بچه. گفتم یه روایت از پیغمبر برات بخونم. گفت بفرمایید. این روایت رو یادداشت کنید، خیلی قشنگه. ایاکم و خضراء الدمن. پیغمبر اکرم میفرمایند تو انتخاب همسر مراقب باشید سبزه لجنزار انتخاب نکنید. چه ربطی داره؟ اونایی که کنار رودخونه هستن همینجا بذارید یک دعا بکنم، چون خیلی از رودخونه هامون کم آب شده. دستار بیارید بالا تو حرم حضرت معصومه، انشاءالله دعا مستجاب میشه. خدایا باران رحمتت رو با عافیت بر ما نازل بفرما، گناهانی که مانع نزول رحمتت شده بر ما ببخش و بیامرز. برید کنار رودخونه بشینید، سبزه لجنزار رنگش خیلی قشنگه، ولی هیچکی دست نمیزنه. برای چی؟ بو لجن میده، آدم حالش به هم میخوره. پیغمبر فرمودن مراقب باشید تو انتخاب همسر سبزه لجنزار انتخاب نکنید. قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن؟ سبزه لجنزار چی آقا جان؟ فهمودن اون خوشگلایی که تو دامن بی حیا تربیت شدن، ناپاکن. نه هر زیبارویی ها، هر کی ناپاکه، چشمای ناپاک بهش افتاده، دست ناپاک بهش خورده، اینا ناپاکن، اینا رو انتخاب نکنید. برادرا، خواهرا، همیشه میگن پیشگیری بهتر از درمان است، حتی پیشگیری ارزانتر از درمان است، پیشگیری آسانتر از درمان است. امام باقر سلام الله علیه فرمودن الدفع احون من الرفع. همین شعاره، الدفع یعنی پیشگیری، بهتر از درمان است، ارزونترم است، آسونترم است، راحتترم است. همه قبول دارن. پس ما اگر دستورات این مسیر یا به سعادت رو تو بحث ازدواج رعایت بکنیم، قطعا آمار طلاق میاد بگید پایین، آمار دعواها میاد پایین، آمار نابسامانی های ازدواج میاد پایین. آی اونایی که دارید واسطه میشید برای ازدواج، بیاین به این سه هدف ازدواج درست دقت کنیم. یک، ازدواج برای آرامش است، پس بیاییم کفیت رو کمک کنیم. پدرا، مادرا، دخترا، پسرا، واسطه ها، بیاییم کفیت رو رعایت بکنیم. حتی یک مسیری رو بگذاریم که واقعا به این نقطه برسیم که این دختر و پسر کف هم دیگه هستن یا نیستن. عمده هم دختر و پسره. گاهی وقتا شاید خانواده ها به هم نخورن، ولی دختر و پسر به هم میخورن، اشکالی نداره. اگر آرامش میخوایم کفیت، اگر تعالی و رشد میخوایم پذیرش این معناست. باور کنیم ازدواج از نگاه اسلام با عملی که دوتا حیوان انجام میدن با همدیگه فرق داره. اینجا فقط برای اطفاء غریزه جنسی نیست. قراری زن و شوهر کنار همدیگه رشد بکنن، پس باید بپذیرن آینه همدیگه باشن، بپذیرن لباس همدیگه باشن، بپذیرن اون همدیگه باشن، کمک هم باشن، اونم با خطکش قرآن. لذا ما گاهی وقتا که توفیق داریم خطبه عقد میخونیم، میگن آقا حرف کی باید حاکم باشه تو زندگی؟ میگم نه حرف زن، نه حرف مرد، نه حرف مادر زن و پدر زن، نه حرف مادر شوهر و پدر شوهر، نه حرف خواهر برادر این طرف، نه حرف خواهر برادر اون طرف، نه حرف مردم. پس حرف کی؟ حرفه بگید خدا. قرآن خطکش زندگیتون باشه، اسلام خطکش زندگیتون باشه. آیش هم اینه، ان الدین عند الله الاسلام، آیه 19 سوره آل عمران و آیه 85، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین. هر کس غیر از این نقشه رو انتخاب بکنه خودش میفته تو خسران. ان الانسان لفی خسر، بد آدم خودش با دست خودش برای خودش خسارت درست کن. ازدواج از اون مواردی است که بعضیا با دست خودشون خودشون رو بدبخت میکنن. یه باشگاه و تالاری بود تو تهران، یکی از بزرگان نقل میکرد مجلس عروسی چند سال پیش اونجا 150 میلیون تومان یک شب، چند سال پیش حالا تازه. مدیر باشگاه اومد یه حرکت تبلیغاتی انجام بده، گفت یه همایشی میگذارم تمام عروس دامادایی که تو طول سال اینجا مجلس گرفتن جمعشون کنیم یه کار تبلیغاتی بکنیم. یکم جلو رفت پشیمون شد مردم. میدونید برای چی؟ برای که دید 80% اینایی که ازدواجشون فقط جشنش 150 میلیون بوده به شش ماه نکشیده. چرا؟ کف هم نبودن. چرا؟ دنبال رشد هم نبودن. چرا؟ دنبال تکثیر نبودن. خب الان حاضرن برن سگ بیارن تو خونهشون بزرگ بکنن، اولاد صالح تربیت نکنن. اگر میخواهی مشکل طلاق حل بشه، اگر میخواهی مشکلات زندگی ها حل بشه، باید پیشگیری کنیم. پیشگیری یعنی معیارهای ازدواج رو از نگاه دین رعایت بکنیم. معیارهای ازدواج از نگاه دین چیه؟ یک، کفیت برای رسیدن به چی شد؟ آرامش. این که هر دو بخواهند اون هم باشن، لباس هم و آینه هم باشن، برای که به تعالی و رشد برسن. و این که هر دو دنبال حلال و پاک باشن. برادرها اگر زن و شوهر دنبال لقمه حلال نباشن، نطفه حلال هم درست نمیشه. قرآن میگه یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. میخواید بچه‌تون عمل صالحتون بشه، لقمه حلال بیارید. قرآن میگه بعضی از نطفه ها شیطونیه و شارک هم فی الاموال و الاولاد. ببینید الان ببخشید تو خیلی از خانه ها ایشالله که من اشتباه کنم، رسمه شب نشستن ماهواره نگاه میکنن، تو مهمونی های مختلط هستن، محرم و نامحرم و حیا و بیحیایی و متاسفانه قاطیه، همه زن و مرد چشماشون نامحرما رو دیده، آخر شب میخوان برن کنار هم قرار بگیرن نطفه درست کنن. قرآن میگه این نطفه شیطونیه. چرا؟ چون چشم ناپاک شده. و با خدا میخواست نطفه زهرای مرضیه رو به پیغمبر اکرم بده، فرمود 40 روز از مردم فاصله بگیر. شب تو مجلس مختلط باشن، ماهواره هم ببینن، فیلم مبتذل هم ببینن، خیابونا هم ببینن، انواع و اقسام زن و مرد بی حیا هم ببینن، بعد میخوان بچه درست کنن. خب این نطفه ناپاکه، بعضی لقمه ها ناپاکه،
بعضی از دامنها داره ناپاک میشه الان. امام بزرگوارمون که رحمت و رضوان خدا بر او باد صلواتی به روحشون بفرستید. فرمودن از دامن زن مرد به معراج میرود. دشمن از این جمله امام گرا گرفت. رفقای رزمنده میدونن دشمن گاه وقتا گرا میگیره. چه گرایی گرفت؟ دشمن گفت اگه دامن دخترها رو آلوده کنیم دیگه این دخترها بعد از ازدواج مادر اولادی که به درد امام زمان بخوره دیگه نمیشن. دیگه از این دامن مرد به معراج نمیرود. بابا اگر میخوایم اولاد صالح داشته باشیم، نطفه پاک، لقمه پاک، دامن پاک، آخریش رو زیاد دقت کنید، جشن پاک. یعنی چی؟ خواهش میکنم یه اصطلاح منو به همه بگید اگه به دلتون نشست. جشن ازدواج رو ما اسمشو گذاشتیم خشت اول. شعرشو با هم بخونیم. خشت اول چون نهد معمار کج، بگید تا ثریا و اون طرفترش هم میرود دیوار. الان جشنای ازدواج پر از ناپاکی شده. زن و مرد که قاطی هم بزن برقص هم که میکنن، نوشیدنی حروم هم که میخورن. نخندید ها. یک آقایی به من گفت حاج آقا من میدونم مشروب حرومه ها، ولی شبای عروسی رفیقامون به ما تعارف میکنن، من یه ذره مشروب میخورم ولی با آب قاطی میکنم میخورم ها. گفتم تو جزو انجمن اسلامی مشروب خورایی، اینقدر میفهمی که خالی خالیش خیلی حرومه. آره. گفت بله حاج آقا ما اینقدر متوجهیم. گفتم یک پیشنهادم من بهت میدم. گفت چی؟ گفتم یک قاشق نجاستم با آب قاطی کن بخور. یک شب که هزار شب نمیشه که. گفت اه. گفتم برای چی اه؟ اینم نجس بود. خب اونم نجس بود. اونو خدا گفته اون نجسه، اینو خودت فهمیدی نجسه، مردم هم میگن نجسه. جشنای ازدواج ناپاک شده. نمیشه جشن ازدواج بدون اختلاط زن و مرد باشه؟ نمیشه بزن برقص نباشه؟ نمیشه نوشیدنی های حرام نباشه؟ شاد باشن، حلال شاد باشن. مگه قدیم که مردم یه هفته عروسی میگرفتن کیف هم میکردن، یه گناه هم نمیکردن، چکار میکردن؟ اگر قرار است ازدواج ما یک خانواده ساختمانی درست کنه که این ساختمان اولاد صالح داشته باشه، وقتی پیغمبر میفرماید بهترین بنا نزد من ازدواج و خانوادهه، خب این خانواده که خشتش که نباید کج بگذارن. لقمه پاک، نطفه پاک، دامن پاک، جشن پاک و جوانی پاک. چون همه تونی شعر رو بلدید، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پری. اینا راهای پیشگیری از طلاقه. اگر ما کف انتخاب کردیم تو ازدواج ها، اگر اون انتخاب کردیم، اگر پاک انتخاب کردیم، کف و اون و پاک، این ستا رو رعایت کردیم، حتما بدانید این خانواده مستحکم خواهند بود، این خانواده اولاد صالح خواهند داشت، این خانواده روابطشون با هم روابط دینی خواهد بود، این خانواده خانواده اسلامی خواهند بود. دیگه من برای تحکیم روابط و تثبیت دیگه فرصتم تمام شد، نمیتونم. فقط خواهش میکنم این سه تا کلمه رو همه حفظ بکنیم، به دیگران بگیم اگر میخواهیم ازدواج ها آرامش بخش باشد، کمک کنیم برای انتخاب کفر، دیگران هم کمک کنن به خانواده ها. حتی هیچ اشکال نداره ها، پدر مادر، گاهی وقتا پدر مادرها برای بچهشون انتخاب میکنن بدونی که متوجه باشن کفر بچه‌ه. خب این زورکی که نمیشه که، بذارید خودش انتخاب بکنه. از قدیم گفتن علف باید به دهنه بگی بوزی خوش بیاد، او باید بپسنده، او باید کفیت رو بفهمه. ما فقط باید اتمام حجت کنیم، پسرم دخترم این کف تو هست یا نه. اگر کف انتخاب کردیم آرامش، اگر اون انتخاب کردیم رشد، اگر پاک انتخاب کردیم اولاد صالح. این سه تا کلمه ای که امشب از آیات قرآن از این مسیریاب سعادت برای شما مهمانان کریمه اهل بیت و همه عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنن تقدیم کردیم. خدایا به آبروی محمد و آل محمد قسمت میدهیم توفیق ازدواج آسان، ازدواج دینی، ازدواج پاک به همه مردم ما و جوانان عزیز ما عنایت بفرما. خدایا مشکل ازدواج رو برای جوانهامون حل بفرما. موانع ازدواج رو از سر راهشون مرتفع بفرما. به پدر مادرها توفیق انتخاب کف و اون و پاک برای فرزندانشون عنایت بفرما. خدایا به محمد و آل محمد، به مزدوجین ما زن و شوهرهایی که تازه ازدواج کردن، اولاد صالح و صالحه عنایت بفرما. خدایا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم مشکلات خانوادگی رو به دعای اهل بیت مرتفع بفرما. شام جمعه است، یه توسلم داشته باشیم به محضر ارباب نبی عبدالله الحسین برای باز شدن گره فلسطینی ها، غزه‌ای ها. همه دست ادب رو سینه بگذارید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علی الطفل الرضیع و علی امه و ابی، السلام علیک یا صاحب الزمان یا ابانا، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همه دستاتونو بیارید بالا در محضر این بیبی دو عالم، دعا کنیم، توسل کنیم، تضرع کنیم. خدا انشالله گره این رزمندگان غزه و لبنان رو باز بفرماید. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم باسمک الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. به محمد و آل محمد فرج صاحبمون را برسان، ما را برای فرجشون تربیت بفرما، موانع فرجشون رو برطرف بفرما. بر ما منت گذار، دعا و استغفار حضرت شامل حال ما بفرما. به دعای امام زمان، خدایا شر دشمنان، شر آمریکا و اسرائیل و انگلیس به خودشون برگردان. به دعای امام زمان رزمندگان جبهه مقاومت فلسطین و لبنان به پیروزی نهایی برسان. به دعای امام زمان مریضا، مجروحین، جانبازا، شیمیایی ها، سرطانی ها، مجروحین غزه و لبنان لباس عافیت بپوشان. باران رحمتت رو به عافیت بر ما نازل بفرما. اموات و شهدا و اماممون غریق رحمتت بفرما. خادمان به اسلام و مسلمین، علما، مراجع، به ویژه رهبر عزیزمون یاری بفرما. عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما. همه اونهایی که به مردم مظلوم فلسطین کمک مالی میکنن، به جانشون، به مالشون، به عمرشون، به نسلشون برکت عنایت بفرما. خانواده های ما، زوج های جوان ما، دختر و پسر ما از گزند شیاطین جن و انس محافظت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب